ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما هموطنان عزیز بخیر. من بیرانوند به همراه همکارانم با خبرهای ساعت 19 رادیو سلامت در خدمتون هستیم. 304 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 65359 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 25582 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 2,143,794 نفر رسید. 4539 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین روند بیماری کرونا در کشور را همچنان سعودی دانست و گفت روند همه‌گیری کرونا انگلیسی در کشور همچنان در حال افزایش است و کووید 19 خستگی ناپذیرتر از گذشته با قدرتی مضاعف در سراسر کشور در حال شیوع است. دکتر لاری افزود مثلث شفا شامل شستشوی مرتب دست ها، فاصله گذاری 1.5 تا 2 متری مناسب و استفاده از ماسک به عنوان سد ایمنی و محکم در جبهه نبرد با بیماری کرونا است. وی ابراز امیدواری کرد در صورت عمل به توصیه‌های بهداشتی و اجرای محدودیت‌های مصوب و البته خودداری از حضور در هر گونه تجمع و دور همی شاهد توقف روند نگران کننده کرونا در کشور باشیم. کرونا همچنان در مناطق مختلف کشور میتازد و قربانی میگیرد. به گفته وزیر بهداشت شرایط کرونا در بسیاری از مناطق مختلف کشور از رنگ قرمز هم بدتر شده و به سمت سیاهی میرود.
با اعمال مجدد محدودیت ها شهر خلوتتر از گذشته، مغازه ها تعطیل و رفت آمد ها هم کمتر شده.
قرار بود که مغازه ها همه بسته باشه، مردم از خونه ها در نیاد مگه کار ضروری که خود بنده هم واسه دکتر اومدم بیرون.
محدودیت ها که خوبه، یعنی قبل عید هم برگزار شد، کرونا کم شد اینا، ولی خب بعد از اونم مهمه دیگه، مردم سر رعایت کنن، سر دوباره ماسک بزنن اینا.
مدافعان سلامت با ما به سطح شهر اومدن تا وضعیت رو با هم رصد کنیم.
شرایط شهرستانمون از اون موقعی که تو فروردین سال پیش اعلام کردم فوق العاده بحرانی تره. همین تو این شهر ما روزی 10-15 نفر مبتلا مثبت داریم. اصلا تو خواهش می‌کنم ماسک بزنید.
هر گونه غفلت و سستی ما راه را برای جولان کرونا هموارتر و خستگی کادر درمان رو بیشتر می‌کنه.
خواهش میکنم تو این وضعیت به کادر درمان کمک کنن.
آقای صدیقی متخصص مراقبت های بخش ویژه کرونایی هم میگه
ما با تمام توانمون داریم الان خدمت رسانی میکنیم و دیگه تخت اندازه کافی نداریم.
پس برای دور ماندن از ابتلا به ویروس کرونا و بازگشت به شرایط عادی زندگی چاره ای جز رعایت پروتکل ها و تمکین به نظرات کارشناسان بهداشت و درمان نداریم. امیر حسین حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
در استان خراسان رضوی نیز با بستری شدن روزانه حدود 350 بیمار کرونایی در مراکز درمانی روند شیوع کرونا در این استان پرشتاب تر شده است. همکنون ظرفیت بیمارستان ها در حال تکمیل شدن و مناطق قرمز کرونایی استان هم رو به افزایش است.
برگزاری مراسمات عروسی، عزا، رفت و آمدهای خانوادگی و دید و بازدیدها سرانجام باعث شد شهرستانهای قرمز استان به 13 منطقه قرمز افزایش پیدا کند.
از فروردین تا الان روزی 40-50 نفر مراجعه کننده داریم. این اکثرشون یا دور همی داشتن یا اینکه مسافرت تشریف داشتن.
با این شرایط هنوز آنچنان که باید اصناف به ویژه مجتمع‌های تجاری در بحث شیوه نامه‌های ستاد ملی کرونا برای تعطیلی گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 همکاری لازم را ندارند.
چرا کامل نبستیم پاساژ؟
دیگه بیشتر پاساژ میان باز است، ما هم باز کردیم.
وقتی به مجتمع تجاری میریم، مجتمع تجاری یا بازن دیگه از یک به قول معروف شخص توقع نداشته باشید.
کارشناسان بهداشت میگویند با این شرایط آنچه زیر پا گذاشته خواهد شد دستورالعمل‌های بهداشتی خواهد بود. توکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون درمان وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن داخلی از اواخر بهار خبر داد. دکتر جان بابایی در این باره گفت:
انشاءالله اواخر بهار واکسیناسیون خوب شروع میشه در سطح کشور با واکسن های داخلی و قسمتی هم با واکسن خارجی، ولی قسمت اعظمش با واکسن های تولید داخل. ولی با 4 تا خط تولید واکسنی که در کشور اتفاق افتاد و تولیدشون تولید انبوه هم هست، ما نگرانی برای آینده نخواهیم داشت، برای اینکه چون هر سال ممکنه که نیاز به تعداد زیادی واکسن باشیم و این واکسن خود در طول کشور تولید میشه با قیمت بسیار پایین، بالاخره عرضه زیادی از کشور اصلا خارج نمیشه، در این حال امنیت ایجاد میکنه. برای این مهم اینه که ما واقعا به این صنعت دست پیدا کردیم. ما دیروز خدمت رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بودیم، ایشون قول دادن که از تیر ماه ماهی 20 میلیون واکسن ایشون فقط از ستاد اجرایی فرمان امام بدن. غیر از اونجا خب ما راضی داریم، خود پاستور که وابسته به وزارت بهداشت هست الان یه خط تولید خیلی خوبی رو انداخته، در کنارش وزارت دفاع هم شروع کرده. برای همین به هر حال ما یه مدتی باید مردم عزیز ما مراعات بکنن، ملاحظات داشته باشن.
رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز گفت واکسن رازی با یک دوز استنشاقی در جهان مشابه ندارد. دکتر اسحاقی افزود نتایج آزمایش‌های 133 نفر که دوز اول و 73 نفر که دوز دوم و 13 پیش قراول که هر دو دوز این واکسن را دریافت کردند بسیار مثبت بود. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی افزود واکسن رازی تنها واکسن بدون مشابه خارجی است که در 3 دوز استفاده می شود و 2 دوز تزریقی و 1 دوز آن استنشاقی است. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی افزود دوز استنشاقی دستگاه تنفسی فوقانی را ایمن می کند و در این صورت افرادی که ناقل بدون علامت هستند بعد 14 روز ناقل نخواهند بود.
فاز دوم فکر می کنم که تا اواخر اردیبهشت 2 یا 3 هفته دیگه ما میتونیم که در واقع آنالیز بینابینی انجام بدیم. بعد از اون در واقع الان خب وضعیت سیفتیش مشخصه، یعنی ما میتونیم به راحتی بریم فاز 2، ولی دوز مناسب رو با بتونیم پیدا کنیم. بعد از اینکه دوز مناسب بعد از اون آنالیز بینابینی انجام شد، فکر کنم اواخر اردیبهشت اوایل خرداد میتونیم فاز 2 رو در واقع شروع کنیم. فاز 2 هم 500 نفر در واقع داوطلب میگیریم برای تزریق.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت تا کنون 2 کشور اروپایی و 3 کشور منطقه در نامه‌های جداگانه به دنبال مذاکره برای خرید واکسن برکت هستند، اما بعد از رفع نیاز داخلی به این کشورها صادرات خواهیم کرد. آقای مخبر در دیدار با وزیر بهداشت در ستاد وزارت بهداشت گفت برای آماده کردن بیمارستان سیار 120 تخته بسیار پیشرفته در مجموعه ستاد تلاش کردیم که این بیمارستان به 2 مجموعه تقسیم شود و در 2 بیمارستان مسیح دانشوری و بوعلی مستقر شود. وی درباره مراحل ساخت واکسن کوو ایران برکت هم گفت با مشارکت وزارت بهداشت فاز دوم مرحله بالینی رو به اتمام است و احتمالاً در هفته اول یا اوایل اردیبهشت می توانیم فاز سوم انسانی را آغاز کنیم و وارد تولید انبوه شویم. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت خط تولید 3 میلیون دوز واکسن در ماه در مجموعه برکت به طور کامل تکمیل شده است و در تلاشیم در خرداد خط دوم تولید واکسن که ظرفیت 12 تا 15 میلیون دوز واکسن در ماه را دارد راه اندازی کنیم. وی گفت در پایان تیر ظرفیت تولید واکسن در مجموعه برکت بین 18 تا 20 میلیون دوز میرسد و پیش بینی می شود ماهانه حداقل 20 میلیون دوز واکسن تولید کند. 29 طرح حوزه سلامت با هزینه 153 میلیارد تومانی در استان زنجان به بهره برداری رسید. این طرح ها که به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد شامل بخش آنکولوژی اطفال، توسعه اورژانس، توسعه و استانداردسازی بلوک زایمان و ایجاد زیرساخت و نصب دستگاه آنجیوگرافی دوم و احداث پایگاه اورژانس هوایی بیمارستان آیت الله موسوی، ایجاد بخش اندوسونوگرافی، ایجاد بخش 40 تخت آی سی ICU، ایجاد زیرساخت و نصب دستگاه سیتی اسکن دوم در بیمارستان ولیعصر، توسعه اورژانس و تغییر کاربری ساختمان معاونت درمان به بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید بهشتی و ایجاد آزمایشگاه تخصصی تشخیص مولکولی در زنجان است. متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش میشه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
جون من خوراک بادم، جون من طعم تو میده انرژی و جون به من. چین چین
سلامتی خوراکته، خوراک بادمجون چین چین.
با اتیش بازی نکن، فلیفیا در میان، فلیفیا 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 فلیفیا.
سس فلیفیای بهرام تند آتشی،
فلیفیا نوش جون خودتو با آتش بکشن.
بهرام خوشمزه و خوشنام.
ذرت بذار، پاستن بذار، پسچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
ماه رادیو سلامت رو میشنوید و خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما که هم همراهید، هم مشارکت میکنید و هم روزه دارید و کم کم دارید نزدیک میشید به اولین افطار ماه مبارک رمضان.
بله،
که شده قبول باشه از همه شما.
همراه هستید. بله. از طریق تلفن هاتون و پیامک هاتون همینطور شنونده بخش های مختلف این ویژه برنامه هستید. اما یک ارتباط تلفنی داریم. قصد داریم با مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان گیلان، جناب آقای دکتر کیانوش کوچکی نژاد، گفتگو کنیم.
آقای دکتر سلام بر شما.
الو، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمت شما هستم.
زنده باشی، طاعت و عبادتتون قبول باشه انشاءالله.
ممنون. همچنین بنده هم این ایام رو تبریک میگم و طاعت و عبادت شما و انشاءالله همه مردم و شنوندگان شما رو هم انشاءالله قبول حق قرار بگیره.
انشاءالله. آقای دکتر کیانوش کوچکی نژاد، ما رو بیشتر آشنا میکنید با مجمع خیرین سلامت استان گیلان؟
من ابتدا تشکر میکنم که این ارتباط به این برنامه تهیه شده. خدمتتون عرض کنم که مجمع خیرین سلامت استان گیلان فعالیت خودش رو از سال 90 آغاز کرد.
بله.
خب قبل از این سال بودن خیلی از خیرینی که به طرق مختلف به بخش سلامت توجه داشتن و کمک میکردن، اما ساماندهی نشده بود در واقع.
بله.
در کشورم طوری که مصدر هستید، مجمع خیرین سال 86 با در صورت به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین به دبیر کلی مرحوم آقا نگری تشکیل شد. اما بله. در گیلان در سال 90 ما شروع به کار کردیم. و بعد از سال 90 که شروع به کار کردیم، ابتداعاً مشکلات و در واقع نیازهای بخش سلامت رو احصا کردیم، در آوردیم و یک ارتباط منسجمی رو با خیرینی که از قبل در واقع در این قسمت کار کرده بودن ارتباط برقرار کردیم. خب هیئت امنایی تشکیل شد، به دنبال هیئت مدیری تشکیل شد و بنده هم از سال 92 به عنوان مدیر عامل مجمع انتخاب شدم و شروع کردیم به شناسایی مشکلات بخش سلامت.
ده.
و همطوری که مستظر هستید و مردم از ما میدونن، در بخش سلامت ما به هیچ وجه نمیتونیم در واقع اینو اعلام بکنیم که مثلا کمک یا گسترش بخش سلامت تشخیص و درمان بیماری ها در واقع به یک نقطه انتهایی رسید. تا وقتی که بشر میخواد عمر طولانی داشته باشه، امید به زندگی داره، روش های مختلفی برای درمان بیماری هایی که در سالهای نشاندان دور حتی شناخته شده و درمان نشده بود، در واقع الان روش های بسیار پیشرفته‌ای برای شناسایی و درمان بیماری های مختلف الان وجود داره که نیازمند وجود دستگاه های مختلف هست. ضمن این که در صورت بخش بهداشت و درمان باید در قسمت های مختلف گسترش پیدا بکنه، زیر ساخت ها رو درست بکنه تا دسترسی آحاد مردم به بخش بهداشت و درمان سهل‌تر و آسان‌تر باشه. همه اینها نیازمنده که سرمایه گذاری های وسیع و زیادی در این بخش انجام بشه. هر کشوری که تونست بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری خودش در این قسمت داشته باشه میتونه امیدوار باشه که به مردم خودش این امید رو بده که عمر طولانی‌تری داشته باشن و امید به زندگی بیشتری داشته باشن.
حتما همینطوره.
لذا خدمت در این بخش من فکر میکنم خیلی ارزش داره و اهمیت داره و همه عزیزانی که نیتی دارن و دوست دارن که در این بخش کمک بکنن، از خودشون باقیات و صلاتی بذارن، میتونن به این قسمت به این توجه داشته باشن. بخش سلامت ما هم در صورت خدمتشون هستیم و
نیازها
که برآورده شد اعلام شد و تو این سالها هم تونستیم خدمات ارزشمندی داشته باشیم. هرچند خود دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب در سال 50 توجه ویژه به بخش سلامت داشته و خدمات خیلی ارزشمندی که اصلا قابل مقایسه و سرعتش هم در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، دونسته هم به جهت تربیت نیروی انسانی مناسب و هم به جهت گسترش زیرساخت‌ها و تجهیزات تشخیصی و درمانی خدمات ارزشمندی داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عذرخواهیم که همچون فرصت ما محدود هست، بفرمایید که مردم چطور میتونن با شما همکاری بکنن در امر خیر مشارکت داشته باشن.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما واسط هستیم بین خیرین و بخش سلامت. همه نیازها برآورده شده، همه تهیه شده و عزیزان و خیرینی که میتونن به هر طریقی به هر مقداری در واقع به این بخش کمک بکنن میتونن مراجعه بکنن. خوشبختانه ما در همه شهرستان ها نمایندگانی داریم، دوستانی هستن در خیلی از شهرستان ها مجامع تشکیل شده. در اونایی که تشکیل نشده ما با بیمارستان ها و مراکز بهداشت درمان تفاهم نامه امضا کردیم و دوستان ما نمایندگان ما در اونجا حضور دارن و میتونن مراجعه بکنن. نیازهای ما کاملا برآورده احصا شده و آماده هست به هر مقداری که بخوان کمک بکنن ما خدمتشون هست.
یعنی الان هموطنان گیلانی ما که صدای شما رو میشنون، اگر بخوان در امر خیر مشارکت داشته باشن، میدونن کجا مراجعه کنن؟
دقیقاً میتونن، هم میتونن به دانشگاه علوم پزشکی در رش مراجعه بکنن و هم در هر شهرستانی که اصلا به شبکه بهداشت درمان و یا به بیمارستان اون شهرستان مراجعه بکنن.
بسیار سپاس.
نمایندگان ما در اونجا حضور دارن و هم میتونن شماره حساب بگیرن و مبالغی که نیت کردن واریز بکنن و هم میتونن خودشون، در واقع ما همه شرایط رو داریم، خودشون هم میتونن سازنده هم باشن.
پیدا
خودشون گفتم ما میخوایم خونه بهداشت بسازیم، مرکز بسازیم، خودشون با نقشه‌ای که ما دادیم در واقع دانشگاه علوم پزشکی میده و یا نیازها رو اعلام میکنه و هر مقداری باشه میتونن کمک بکنن. تو این چند سال خصوصا بعد از کرونا در سال گذشته کمک‌های ارزشمندی شده که من از همینجا دست تک تک این عزیزان و خیرین رو میبوسم و آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم به جهت هر نوع کمکی که به بخش سلامت میتونن داشته باشن.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم.
خیلی ممنون. مجددا تشکر میکنم و این ایام رو خصوصا امشب که شب اول ماه رمضان، ان شاء الله طاعت عباد همه عزیزان قبول حق.
الهی آمین.
التماس دعا داریم از شما. خدا من توفیق بده بهتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ممنون. خدا نگهدار شما. درستش می‌کنی.
اگه دنیا ازت روشو بپوشه، من ایستادم کنارت تا همیشه. کسی که سایه امنی رو داره نمیگه که نمیتونم، نمیشه. مثل برگ برنده است وقتی میشه، تا اوج دوستی با هم بتازیم. رفاقت ها رو دست کم نگیریم، نگیم از بودن هم بی نیازی. دل و پس فردا نباش با هم، درستش میکنیم با هم دیگه، آینده رو کم کم درستش میکنیم. دل و پس فردا نباش با هم، درستش میکنیم با هم دیگه، آینده رو کم کم درستش میکنیم. حواسش جمع باشه، یه وقتا که تو فکر انتخابه. نبایستی فریب ظاهر و خود، که خیلی چهره ها پشت نقابه. آدم قرص دلش وقتی میبینه رفیقاش دست به دست هم دادن، مثل کوهی بلند و پر سلابت، برادروار کنارش ایستادن. دل و پس فردا نباش با هم، درستش میکنیم با هم دیگه، آینده رو کم کم درستش میکنیم. دل و پس فردا نباش با هم، درستش میکنیم با هم دیگه، آینده رو کم کم درستش میکنیم. حواسش جمع باشه، یه وقتا که تو فکر انتخابه. نبایستی فریب ظاهر و خود، که خیلی چهره ها پشت نقابه. آدم قرص دلش وقتی میبینه رفیقاش دست به دست هم دادن، مثل کوهی بلند و پر سلابت، برادروار کنارش ایستادن. دل و پس فردا نباش با هم، درستش میکنیم با هم دیگه، آینده رو کم کم درستش میکنیم. دل و پس فردا نباش با هم، درستش میکنیم با هم دیگه، آینده رو کم کم درستش میکنیم.
اگه در بین اقوام و نزدیکان فقیر و مستمندی وجود داشته باشه، کمک بهش ارزشمندتر از کمک به دیگرانه. چنانچه امام علی علیه السلام در آخرین فراز خطبه 23 نهج البلاغه می‌فرمایند: آگاه باشید، هیچ یک از شما نباید از بستگان نیازمند خود روی گردان شود و از آنان چیزی را دریغ دارد.
حتما در بین اقوام و نزدیکان کسانی هستند که توان مالی پایینی دارند یا به خاطر شیوع کرونا بیکار شدن و درآمدی ندارند. میتونیم با ارسال ارزاق ماه مبارک رمضان به صورت ناشناس انفاق کنیم و ثواب افطاری دادن هم بی نصیب نمونیم. انشالله که هر کی کار خیر میکنه مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. دعوت میکنم گزارش رو بشنوید از همکار ارجمندم خانم شیوا اسدی.
سلام دوباره دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. اومدم یکی از مراکز خرید شهرمون، بعد میخوام صحبت کنم با یه آقایی که مشغول خرید بودن. سلام میکنم به شما، خوبین؟
سلام، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، روز اول ماه مبارک رمضان و مشغول خرید هستین؟
بله، خب ماه رمضونم اومد، من تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که تو این ماه مهمانی خدا بتونیم سربلند ازش بیرون بیایم. بله، در حال خرید هستیم، بالاخره داریم خودمون آماده میکنیم برای روزداری و بندگی خدا. انشالله
خدا توفیق بده و بتونیم واقعا یک ماه کامل رو فیض ببریم از برکات روزه. خب میبینم که شما تمام دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم رعایت کردین، یعنی با توجه به همه این مسائل دارید خرید میکنید. همیشه اینطور هستین؟
بله، خب دیگه واقعا شما خودتون بهتر میدونید دیگه، این بیماری کرونا شوخی بردار نیست و واقعا باید خیلی بیش از اینها جدی گرفته بشه. ما هم بله، هم دستکش، هم ماسک، الکل همیشه کنارمون هست و بعد از اینکه خریدمون هم میکنیم میبریم خونه، قبل از ورود به منزل اینا رو یه بار با الکل ضد عفونی میکنیم، بعد وارد منزلشون میکنیم بله. که بتونیم جلوشو بگیریم این ویروس منحوس رو.
بله خیلی هم خوبه. بله اینجور که من میبینم واقعا همه دستورالعمل‌ها داره رعایت میشه. خب اهل افطاری دادن هم هستین؟
افطاری که خب قبل از شیوع ویروس کرونا در ماه مبارک رمضان، ما خب توی یه مسجدی داریم تو محلمون، مسجد سید الشهدا، که اونجا جمع میشدیم داخل مسجد افطاری میدادیم. یعنی مثلا یه شب من، یه شب یکی دیگه از دوستان، یه شب دو سه نفر با هم، به این صورت افطاری میدادیم. و حالا بحث خانوادگی هم که به کنار بود، خانواده ها می اومدن می رفتن، بالاخره دوستانمون آشناهامون افطار دعوت می شدیم، ما خونه اونا، اونا خونه ما، و بله افطاری هم بله اهلش هستیم و تا جایی که وسعمون برسه، توانشو داشته باشیم، افطاری هم میدیم.
خب حالا با توجه به شرایطی که گفتید، چه کنیم که در افطاری دادن ها بتونیم بیشتر بهره مند باشیم؟
خب اگر بخوایم بیشتر از لحاظ معنوی بهره مند باشیم تو بحث افطاری دادن، که من خودم نظرم اینه که بتونیم به اونایی که خب یه خورده از لحاظ اقتصادی وضعیت ضعیف‌تری دارن افطار رو بدیم که اطعام کنن، چون بالاخره الان شرایط اقتصادی هم شرایط خوبی نیست، و بتونیم به نیازمنده و به اونایی که واقعا نیاز دارن افطاری رو هدیه کنیم، تا انشالله اونا هم بتونن که روزداری خوبی رو در این ماه مبارک داشته باشن
انشالله، و بتونیم از ثواب افطاری هم بهره‌مند باشیم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، با بخش‌های بعدی گزارش هم همراه ما باشید. سپاس.
لحظه‌های خوش افطار را در کنار ما باشید.
ماه ما
سلام و درود میفرستیم به روان همه شهدای سلامت و همه شهدای عزیزی که برای حفظ کیان خودشون و نام ایران جان خودشون رو از دست دادن، و همینطور آرزوی سلامتی داریم برای همه بیماران عزیز و کادر درمانی که شبانه روز دارن زحمت میکشن و خدا انشالله حفظشون کنه. اینجا ماه شبکه رادیویی تهرانه و شبکه رادیویی سلامت. خیلی عذرخواهی میکنم و از تهران جامع جم صدای ما رو میشنوید. 19:27:30 است و مهمان عزیز و گرانقدری داریم که یک صفحه نور و یک مهمان ما هستند و ما میزبانشون هستیم. سلام میکنم خدمت آقای بابک شهبازی عزیز.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان رادیو سلامت و همه همیهانان. امیدوارم که طاعات عبادات مردم عزیز
انشاءالله
قبول اقتالا باشه و در این ماه عزیز همه بیماران لباس عافیت بپوشن.
الهی آمین، الهی آمین. بالاخره این همه دعایی که میکنیم اتفاق خوبی خواهد افتاد.
بله انشالله.
برای عزیزانمون در ایران و کل دنیا
انشالله.
آقای شهبازی عزیز، جان. چند ساله که مأنوسید با قرآن کریم؟
بنده از 8 سالگی با قرآن هستم، یعنی مکتبی که شهر خودمون داشتیم تبریز و همراه با مادر عزیزم تو جلسات قرآنی شرکت میکردم و از اونجا بود که علاقه پیدا کردیم و این راه ادامه دادیم و انشالله که همیشه تو این راه باشیم و بتونیم موفقیت های لازم رو کسب کنیم.
بسیار عالی. جناب شهبازی عزیز، شما از نزدیک با کادر درمان هم در ارتباط هستید، میبینید شما؟
بله تقریبا.
خواستشون چیه؟ حال و هواشون رو چگونه میبینید؟
والا واقعیت این که انتظاری که این عزیزان دارن از مردم ها این که رعایت کنن و سفر خیلی نرن.
اگه اصلا نرن دیگه، حالا خیلی بله. که همون خیلی خیلی نرن که عید نوروز همه رفتن.
بله متاسفانه این باعث شد که وضعیت قرمز باز دوباره بیاد
بیشتر بشه
و بیشتر بشه و انتظاری که این عزیزان دارن فقط اینه که مردم رعایت کنن و این عزیزان هم ما خب مثل خانواده خودمون هستن، ما تو خانوادهمون داریم از این عزیزان پرستار یا دکتر و واقعا میبینم که من خیلی زحمت میکشم و شاید ماها اصلا خونه نمیان، اصلا روی خونه رو نمیبینن.
بعده
انشالله که این مریضی هم رخت ببنده و به دست بشه.
الهی آمین هر چه زودتر و امیدوارم که لباس عافیت بپوشن همه بیماران
دایم.
که بیماری هست که اصلا خبر نمی کنه، یعنی اتفاقی که میخواد بیفته خبر، مثل سرماخوردگی نیست که میگیم با یه سرماخوردگی